بسم الله الرحمن الرحیم. درد خارج فقه استاد شهیدی، جلسه نهم، روز سه‌شنبه 8 آبان 1386، مطابق با 18 شوال 1428.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحومای خویی فرمودند که ملکیت تارتا ملکیت اولیه، تارتا ملکیت ثانویه. ملکیت اولیه یعنی اون ملکیت نخستین که مسبوق به ملکیت اخرایی نیست در رابطه با این عین. اولین ملکیت نسبت به یک عین، مرحوم آقای خویی فرموده است که یا ناشی از حیازه یا ناشی از عمل. به تعبیر دیگر فرموده است در کتاب المحاضرات محاضرات فی الفقه الجعفری، به جای کلمه عمل فرموده است صنعت و ما یلحق بها. و گاهی هم ملکیت اولیه حاصل می شود از هم حیازت و هم عمل. اما این که تنها سبب ملکیت اولیه عمل باشد، فرموده است مانند این است که شما یک چیزی را که ارزش ندارد، مثل مقداری خاک، کوزه بسازید. اینجا اون چه که منشأ شد شما مالک بشوید این عین را، عملتان است. اگر کوزه نمی ساختید و این یک مشت خاک بود که مالک او نبودید، و یا شبیه عمل هم می توان فرض کرد، شما یخ را در تابستان که هیچ ارزش نداره، یخ را در زمستان که هیچ ارزش نداره حفظ کنید برای تابستان. حفظ که کردید برای تابستان ارزش پیدا میکنه. این حفظ موجب مالیت و ملکیت این یخ شد. یا از کنار دریا آب میبرید به بیابان، بردن این آب به بیابان موجب و سبب ملکیت اولیه شده است نسبت به این آب. پس در اینجا فقط عمل و به تعبیر دیگر اصل هست و ما یلحق به ها. چون این آب رو وقتی شما حیازت کردید ارزش نداشت، ایشان فرموده است بنابر این اضافه ملکیت بین شما و بین این آب برقرار نشد تا اینکه آن را به بیابان لم یزرع بردید و ارزش پیدا کرد. اون وقت اضافه اولیه بین شما و بین این آب محقق شد، شما مالک این آب شدید در حالی که تا قبل از آن ملک هیچ کس نبود. سبب دوم برای ملکیت اولیه حیازت هست. بنابر این که بگوییم قصد تملک در حیازت معتبر نیست. اگر شما حیازت کنید مباهاتی را که ارزش دارد، مقداری هیزم از بیابان جمع کند انسان که ارزش دارد، اگر قصد تملک معتبر نبود و فقط حیازت مملک بود، کما هو مختار و سید الخویی، بنابراین اینجا حیازت سبب ملکیت اولیه شده. اونی که حیازت کردید هنگام حیازت ارزش داشت و لذا به مجرد حیازت اضافه ملکیت برقرار شد. حالا این هم سبب دوم برای ملکیت اولیه. ادله این هم روایاتی است که در باب حیازت هست، سیره عقلائیه هست، نقل شده که ایشان یکی از ادله مملکیت حیازت رو این روایت مطرح کردند. روایت یونس ابن یعقوب عن ابی عبدالله علیه السلام فی امرأة تموت قبل الرجل او رجل یموت قبل المرأة. در ذیل این روایت آمده است من تولا علی شیئن منه فهو له. حالا نقل شده ایشان به این روایت استدلال کردند بر این که استیلا سبب ملکیت است. استیلا یعنی حیازت. این استدلال ناتمامه، چون صدر این روایت رو شما اگر مراجعه کنید در وسائل الشیعه ابواب میراث الازواج باب 8 حدیث 3 میبینید صدر روایت اینه: امرأت تموت قبل الرجل او رجل یموت قبل المرأه. قال ما کان من متاع النساء فهو للمرأة و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما و من استولا علی شیء منه فهو له. این مربوط است به قاعده ید که اماره ملکیت است، نه حیازت که سبب واقعی ملکیت است. قاعده ید رو میگه که اماره ظاهریه ملکیته. این روایت مفادش قاعده ید است که اماره ظاهریه بر ملکیته. و هر حال ما دلیل های دیگه داریم بر سببیت حیازت للملکیت. اما سبب سوم که هم حیازت باشد و هم عمل، ایشان فرموده است که یک مثال آن این است که ما قائل بشیم در حیازت قصد تملک معتبره. آمدیم مقداری هیزم حیازت کردیم. هم حیازت باید باشد و هم یک عمل قلبی به نام قصد تملک. خب این مهم نیست. مثال دوم برای سببیت الحیازت والعمل معن این است که شما یک چیز با ارزشی را حیازت کنید و در آن تغییراتی بدهید که ارزش آن اضافه بشه. مثلا خشبی را حیازت بکنید، خشب ارزش دارد، اما بعد از حیازت این خشب را میز بسازید، ارزش آن اضافه شد. حیازت سبب ملکیت ماده است، عمل این میز ساختن سبب ملکیت هیئت، این هیئت میز. بعد ایشان فرموده است که این مطالب راجع به ملکیت اولیه استقلالیه بود، اما ما ملکیت اولیه تبعیه هم داریم. کسی یک فرض کنید بز کوهی را شکار می کند، یعنی می گیرد، حیازت می کند، مالک آن می شود. بعدن نماع این بز کوهی به تبع مادرش ملک این شخص حیازت کننده شد، ملکیت اولیه، اما ملکیت اولیه تبعیه. قبلن کسی مالک آن نبود، اما ما که مالک این بچه این بز کوهی شدیم، طبعا لحیازت مادرش بود. بعد فرموده است اما ملکیت ثانویه که مسبوق است به ملکیت های قبلی، اون خب مثال هایش فراوان است. انسان گاهی به سبب اختیاری ملک دیگران را مالک می شود، مثل شراء آن، و گاهی به سبب غیر اختیاری مالک ملک دیگران می شود، مثل ارث. این ملخص فرمایش های خوبی. این فرمایشات ایشان ظاهرا تمام نیست. چرا؟ برای این که بین ملکیت و مالیت خود ایشان فرمود که نباید خلط بشه. نسبت بین ملک و مال عموم منوج، ممکن است چیزی ملک ما باشد اما مال یعنی ارزشمند نباشد، مثل یک دانه گندم. ملک ما هست اما مال نیست. ولذا مرحوم آقای خویی فرموده اتلاف این یک دانه گندم زمان آور نیست، چون من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، نه من اتلف ملک الغیر فهو له ضامن. تصرف شما هم در این یک دانه گندم اگر مصداق ظلم و عدوان باشد حرامه و الا حرام نیست، چون لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، نه لا یحل ملک امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. بله، تصرف در این یک دانه گندم اگر مصداق ظلم و عدوان بشود حرام است که بحث دیگری داره. خب ایشان خط فرمود رب ملکن لیس بمال، مثل یک دانه گندم، رب مالن لیس بملک، مثل مباهات روی زمین ارزش دارد، مال است، یعنی یمین و الیهل عقلا، که بعدن باید مفصل تعریف مال رو بررسی کنیم. اجمالا میگن ما یمین و الیهل عقلا و یبذلون به ازائهی ما یحبونه، در مقابل این تحصیل این شی چیزهایی را میدهند که محبوب اونها میاد. از توقت خدمتتون که کار میکنه یک شبانه روز تا 10,000 تومان پول گیرش بیاد، خوی میشه مال. یبذلون به ازائهی ما یحبون. خب مباهات مال هستن، چقدر تلاش میکنن انسان ها برای تحصیل مباهات، اما ملک نیستن. خب جناب آقایون، کسی که مقداری خاک دارد هنوز آن را کوزه نساخته است، مال او نیست به معنای چیز با ارزش، اما ملک او هست. پس اضافه ملکیت اولیه با حیازت این خاک حاصل شد، چه این خاک را تبدیل به کوزه بکنه چه نکنه. خود شما فرمودید که ممکن است چیزی مثل یک دانه گندم ملک باشه ولو مال نیست، و احکام ملکیت هم برش بار میشه. یک تکه کاغذ از پدر بزرگ شما نزد شما هست، یک ریال هم خریداری نمی کنن آن را، اما ملک شما اضافه ملکیت برقراره. منتها آقایون میگن مال المسلم نیست، که حالا به خاطرم هست که حضرت امام فرموده که نه، عرفاً وقتی میگن مال فلانی یعنی ملک فلانی. حالا این بحث در جای خودش، که مال المسلم عرفا یعنی ملک المسلم یا نه مال با ارزش باید باشد، فعلا ما راجع به او بحث نمی کنیم. اما اشکال ما به مرحومای خوینه که کسی که مقداری خاک یادت می کنه ولی اون خاک بی ارزش هست، اما عرفاً مالک او میشه. خود روایات هم میگه للیده ما اخذه، انما هی به منزلت شیء المباح. همه اینها اقتضا میکنه که این شیئی که ارزش مالی ندارد با حیازت قابل تملک است. اون که بحث در این که چه فرق است بین حیازت چوب با ارزش یا حیازت خاک بی ارزش. نه، ایشون میگه چوب با ارزش به مجرد حیازت ملک میشه، اما خاک بی ارزش تا تبدیل نکنی به یک کوزه و مانند آن ملک نمیشه. چرا ملک نمیشه؟ چرا نمیدونم؟ اگر کسی بیاید این مقدار از خاک را که شما حیازت کردید میخواید باش تیمم کنید، از دست شما به زور بگیره، هرچی بهش میگی که آقا من این خاک رو تهیه کردم برای تیمم خودم، میگه این که ملک تو نیست، مال هم که نیست، تو من نه تصرف میکنم در مال تو، نه تصرف میکنم در ملک تو. قبول میکنه این عرفی نیست که بخواید بگید از نظر اور نمیشود این خاک رو از دست این آقا گرفت، ولیکن ما قائل به مالک بودن او نسبت به این خاک نیستیم. این تفکیک ها عرفی نیست. اگر نمیشود این مقدار خاک را از دست این آقا گرفت، یعنی عرف این آقا را مالک اعتباری این خاک می‌بینه. او که حق تهجیر یعنی حق آباد کردن زمین، اما این مقدار خاک را که این آقا داره، کلام در اینه که نسبت به خود این خاک این آقا را برای سلطنت قائلن و ملکیت قائلن. یعنی اون فرق نمیگذاره که شما برید یک مش خاک تهیه کنید برای تیمم، یا برید یک مش سیزم تهیه کنید برای عرصبت که اجاقتون. چه فرق میکنه؟ اصلا این تفکیک ها که اینجا ملکیت در هیزم ولی در خاک بی ارزش حق اختصاصه، اینا خلاف مرتکز عرفه. خود آن خویی در یک دانه گندم گفت ملک هست ولی مال نیست. عرفن چه فرق میکنه یک دانه گندم با این مثال هایی که ایشون زده، مشتی خاک، آب کنار دریا؟ نه خیر، ما یک دانه گندم در بیابان پیدا کردیم، ملک نمیشه. یعنی حتما برای اینکه یک دانه گندم ملک بشه باید ما بریم یک کیلو گندم حیازت کنیم تا یک دانه آن هم ملک بشه؟ چه فرق میکنه؟ چه فرق است بین یک دانه گندم با یک مشت آب کنار دریا؟ فرقی نمیکنه. پس عرفاً ملکیت قوامش به مالیت نیست. این اشکال اول که سیره عقلائیه بر این است که من هاذا ملکه ولو کان ما هاذه غیر مال ولو لم یکن ما هاذه مالا. اما اشکال دوم به ایشان، جناب آقای خویی، این فرمایشی که شما فرمودید در حیازت چوب که ارزش دارد، که پیازت سبب ملکیت این ماده ساختن نیز سبب ملکیت هیئته. خود شما در مقاصد در بحث خیار قبل و بحث‌های دیگر تصریح می‌کنید که عرف ملکیت هیئت را تابع ملکیت ماده می‌داند. هر کس مالک ماده هست عرفاً مالک هیئت هم هست. ولذا اگر شما چوب داشتید، شخص دیگری آمد عمدن یا سهوًا این چوب شما را می‌ساخت، شما آمدید گفتید آقا اشتباه گرفتی، یا حالا عمدن اگر بود دیگه چرا آمدی این میزهای این چوبهای ما رو ورداشتی باش میستاختی. خب شما این میز رو از اون میگیرید، چون مالک چوب هستید عرفاً این چوب دارای این هیئت ملک شماست. این طور نیست که تفکیک بکنن عقلا ملکیت ماده رو از ملکیت هیئت. بله آیون میگن انگشتر طلای مردانه رو طلا فروش نگه انگشتر طلا میفروشم، بگه این 2 گرم طلا را میفروشم. بیع الماده غیر از بیع هیئت فی ذم الماده است. 2 گرم طلا فروختن غیر از انگشتر طلا فروختنه. انگشتر بگید این انگشتر طلا رو میفروشم بیع باطل، چون طلای مختص مرد است. این انگشتر طلا مختص مرد است، بیعش باطل. اما بگید این 2 گرم طلا رو میفروشم بیع صحیح، چون شما چیزی را فروختید که مالیت دارد. 2 گرم طلا فروخت او گران، اون مثل اینونه که بگه من این 2 گرم طلا رو میفروشم به 100,000 تومان. میشه آدم گران فروش، سزای گران فروش هم نخریدن است، اما بیشتر از این که نیست. نه دیگه، بگه بگه این 2 گرم طلا را به شما میفروشم، بیکت 2 گرم طلا را، کاری به هیئتش نداره، اینت نداره. اما این که ما بیاییم بین ملکیت ماده و ملکیت هیئت تفکیک کنیم، بگیم آقا ماده رو این چوب رو با حیازت مالک شدی، هیئت میز رو با صنعت مالک شدی، اصلا عرفی من که مالک چوبم به خودی خود مالک هیئت‌های این چوب هم خواهم بود، طبعاً ملکیت هیئت مستقل نیست. ولذا در بحث خیار قبل یه فرعی دارن آقایی، فرعشون اینه، میگن که شما دقیق فرع خودشونو میگن، شما آمدید از یک صاحب خانه خانش رو ارزون خریدید، شما یه مشتری قابلید و اون مالک خانه مغبون، آمدید خانه رو رنگ روغن درجه 1 زدید، اصلا زنده شد این خانه. یه روز دیدید که در خونه رو میزنن، بایع میگه که آقا من مغبون شدم، خانم رو به تو ارزون دادم. تو هم که تو قولنامه ننوشتی با اسقاط کافه خیارات، حتی خیار قبن فاهش بل الافهش. من خیار قبن دارم فتحتو، شما میگید که بسیار خوب، من حرفی ندارم، پولی که به تو دادم به من پس بده، پس میگید. بعد میگید که شما یه مشتری، میگید که خب خداییش این خونه همون خونه‌ایه که تو به من فروختی، این خونه وصف کمالی پیدا کرد که مالیت آن زیاد شد. بایم میگه درسته، قیمت آن با این کار تو از فرض کنید که 20 میلیون رسید به 25 میلیون. برخی از فقها از جمله شیخ در مکاتب مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهه کرأی فقهی و لا کفتوا لم یفته بداره، کرأی فقهی استدلالی. آقای سیستانی فتوا هم میده، میگن به نسبت ارتفاع قیمت این خانه شما یه مشتری شریک میشید در عین، منتها شرکت در عین به مالیته، یعنی این خانه 20 تومان ارزش داشت، با کار شما شد 25 میلیون، یک پنجم این خانه میشه سهم شمای مشتری، شما میشید شریک در مالیت این عین، نه اینکه هیئت این خانه، اون زیبا شدن این خانه، رنگ روغن پیدا کردن این خانه ملک شمای مشتری باشه، اصل خانه ملک بایه باشه، این عرفی نیست. میگن عقلا چون نمیگذارن حق مشتری ضایع بشه، شریک میکنن او را در مالیت این عین به نسبت، یک پنجم مالیت این میشه معلوم. یعنی اگر بایه 5 میلیون پرداخت کنه به این مشتری، دیگه مشتری حق اعتراض نداره، 5 میلیون اضافه پول خودشو بهش میده، 5 میلیون هم اضافه بهش میده. و سیره و غلان همونه انصافا. اما هیچ کس نمیگه که شما یه مشتری رنگ روغن زدی، شریک شدی در این زیبا، ببخشید مالک شدی نسبت به این هیئت جمال البیت. نمیتونه، حق نداره. شما یه مشتری بعد از فسخ بایه میگی بسیار خوب، من خونه رو بر میگردونم به شکل اول، ورداشتی از شبه خدمتتون که لجن مثلا روی این رنگ روغن مالیدی، کار شما حرامه، تصرف کردی در مال غیر بدون اذن او و ضامن هستی نسبت به این نقدی که به او زدی. ولذا آی خویی در منهاج الصالحین میگه شما که حق ندارید این خونه رو به شکل سابق برگردونید، ولو با فعل شما وصف کمال پیدا کرد. حتی بالاتر، یعنی ایشون میگه نه، در منهاج الصالحین میگه نه حق دارید پولی از بایه بگیرید اضافه، و نه حق دارید این خانه رو به حال قبلی برگردونید. دیگران مثل مرحوم شیخ در مکاتب میگن حق ارجاع این عین به حالت اولیه ندارید، اما شریکی در مالیت این عین به نسبه. خب خلاصه عرض من اینه که تفکیک بین ماده و هیئت به لحاظ مالیت اقلاءن تصور نمیشه و لذا این فرمایش ایشون درست نیست. اما در رابطه با بخش سوم که فرمود اضافه ثانویه تارتن به سبب اختیاری و تارتن به سبب غیر اختیاری، این خب مطلب واضحی ولیکن مناسب هست یک تحلیل عقلایی اینجا ارائه بدیم. اسباب اختیاری مرحوم نائینی فرموده است که دو دست، اسباب اختیاری و غیر اختیاری. مرحوم نائینی فرموده است دو گونه هستند، یک قسم اقلاءن تبدیل مالک هست، مثل ارث، در ارث یک تنابی هست به نام تناب ملکیت بین این خانه و بین این پدر. بعد از مردن این پدر این تناب رو از این پدر باز میکنن، میبندن به فرزند او که وارث هست. وارث یقوم و مقام مورث، میشه جایگزین شدن مالک، تبدیل المالک. قسم دوم این است که مملوک تبدیل می شود و این در بیع است. در بیع مرحوم نائینی فرموده است که شما که بایعید یک تنابی بین شما و بین فرض کنید خانه که مبیع است بسته شده، مشتری هم یک تنابی بین او و بین ثمن بسته شده، اون طرف تناب که به مبیع است و اون طرف تناب که به ثمن است، اون گره ها که یکیش به طرف مبیع یکیش به طرف ثمن، اونها باز میشه. گره طرف مبیع رو باز میکنن، میبرن میبندن به ثمن، گره طرف ثمن رو باز میکنن میبندن به مبیع، اما گره طرف مالک ها سر جای خودش هست. این تحلیل عقلایی که مرحوم نائینی ارائه کرده و ثمراتی بر این تحلیل بار میشه که انشاءالله در جلسه آینده مطرح می‌شود.